أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پایان بخش مسئله لعان و ارث ملاعنه اون چند روایتی است که مونده است، یعنی هم مسئله مورد اتفاق است، روایات فراوانی در مسئله است، معارضی ندارد مگر اینکه یا حال بر تقیه شده است یا حمل بر مثلا استحباب امثال زلک. و اصاره مسئله این است، قذف از گناهان کبیر است ولی قذف نفی ولد نمی کند، اما لعان نفی ولد بکند. با قذف همه احکام ارث بر جاش محفوظ است، یعنی اگر زوج زوجه رو قذف بکند به زنا، گرچه معصیت کرده است و حد قذف بر او جاری است، اما تمام احکام ارث تو طبقات نسب و سبب جاری است. ولی اگر به لعان کشیده شده، چند لعن او کرده، چند لعن اون کرده، لعان کارش اینه که نظیر وفات است، نظیر مرگ. همانطوری که مرگ جدایی میاره بدون طلاق، این هم جدایی میاره بدون طلاق. زن و شوهر از هم جدا میشن، به طوری که زن بر این شوهر حرام ابدی میشه، نظیر اون نه طلاق و امثال ذلک. بنابراین یک طرفه رابطه قطع میشه، یعنی این فرزند رابطش با پدر و تمام بستگان پدری قطع میشه. نه هیچ کدام از اونا از این فرزند ارث میبرن، نه این فرزند از هیچ کدام اونها ارث میبرن، چون لعان اثرش این است که رابطه نژاد را قطع میکند. اما مادر چون ادعا دارد که این الولد للفراش است و این مال فراش است، بیگانه راه ندارد، تمام روابط نسبی بین این فرزندی که مورد لعان است با مادر و بستگان مادری سر جاش محفوظه. و سه قسم از بستگان داشتن: ابی محض، امی محض، ابوینی. ابوینی از او ارث میبرند، امی از او ارث میبرد، ولی ابی از او ارث نمیبرد. بخش وسیع از روایات عهده‌دار این قسمت بود. بعضی از روایات مونده که این دینا رو تبرکم بخونیم تا برسیم به بحث‌های روز چهارشنبه. بله، اصلا محورش لعان اینه که این متهم میکنه زوجه را به زنا، اگر چون چه متهم کرد فرزندی در کار نبود که جا برای لعان نیست، مشابه صرف قذف و امثال ذلک. اما اگر فرزندی باشد برای نفی ولد این کار رو میکنن. و قانون الولد للفراش حاکم است الا با خرج به دلیل قطعا، و لعان با همه اون حرمتی که دارد نمیتواند از هر دو جانب این ولد را قطع کند و مخالف با الولد و للفراش باشد. در جریان قذف اگر صرف قذف باشه حد خاص خودشی دارد، این یه حکم تکلیفی است، دستگاه قضا رو انجام میده، این کاری به ولد و نژاد و نسب و امثال ذلک ندارد. این ممکنه این کار کرده باشد، آلوده باشد، اما حالا این فرزند از اون آلودگی به بار آمده یا از الولد و للفراش، او رو قذف عهده‌دار نیست. اما مسئله تنها قذف نیست، نفی ولد است، میگه این مال من نیست. یه وقت است که متهم میکند به زنا، این قذف است، درباره ولد سخنی ندارد، اون مسئله لعان نیست. اما درباره ولد محور بحث ملاعنه ولد است، میگه این بچه مال من نیست، با الولد و للفراش مخالف است، نه اینکه تو خیانت کردی. روایت فراوانی بود که بعضی از اونها خونده شد، بعضی از اونها هم مونده است که تبرکم بخونیم. باب سوم از ابواب میراث ملاعنه، یعنی وسائل، جلد 26 صفحه 264. این است: باب ان ابن الملاعنه اذا مات ورثت امه جمیع ماله. ارث یک جانبه است، یعنی مادر ارث میبرد، چون که این فرزندم از مادر ارث میبرد، بستگان مادری یعنی دایی و خاله ارث میبرند، چون که این فرزند هم از اونها ارث میبرد. روایت اول را مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن موسی بن بکر عن زراره که این سند معتبر است عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه این میراث ولد الملاعنه لامه مادرش ارث برد، یعنی بستگان پدری کاملا منقطع اند، نه اونها ارث میبرند نه این از اونها ارث میبرند. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی با سند خاص خودش نقل کرد و به اسناده ان ابان با ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله السلام ان ولد الملاعنه من یرثه، کی ارث میبرد؟ میفرمود بستگان پدری هیچ ارث نمیبرند. قال امه، قلت فهن ماتت امه من یرثه؟ قال اخواله، بستگان مادری ارث میبرند، دایی و خاله و اینا ارث میبرند. این روایت رو مرحوم کلینی بار دیگه هم نقل کرده است، منتها درباره این که امه ارث برند روایت دو طایفه بود، این که ولی امه سلاس یک سوم رو مادر ارث میبرد، بقیه رو به رد. بعضی از نصوص دارد که بقیه رو به امام برمیگردونن. این قسمت رو میگن مورد عمل نشده و مورد اعراض اصحاب است. تقدم ما یدل و علا ان الام اذا فرده فله المال و کذا کل وارث و ان ذل فرزه حق من غیره و ان الامام لا یرث مع احد من ذوی الارحام، چون اولو الارحام بعضهم اولا و بعض شامل میشه. اگر چنونچه کسی بمیره و لا وارث له، امام ارث میبرد. اما اولو الارحام بعضهم اولا و بعض این که اولویت تعیینی است، طبقات ارث را تا اون آخرین درجه حفظ کرده، پس با بود اولو الارحام بعضهم اولا و بعض این وارث دارد، وقتی وارث دارد من لا وارث نه نیست تا بگیم امام ارث میبرد. و ان ذل فرزه احق من غیره و ان الامام لا یرث مع احد من ذوی الارحام و یاتی ما یدل علی المقصود برابر دیگه. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه نقل کرده است، ابن الملاعنه ترثه امه، چون فل امه ثلث مادر ارث میبرد، اما والباقی لامام المسلمین. چرا؟ لان جنایته علی الامام، او قتل خطعی کرد، دیگه بر عاقله بود، عاقله این نداشت، امام ضامن است، همونطوری که امام ضامن قتل خطعی است ارث هم میبرد. این تام نیست، چرا؟ مگر اینکه حل بشه بر جایی که احدی از ورثه نباشند. مادامی که احدی از ورثه باشند، اولو الارحام بعضهم اولا و بعض شاملش میشه. این روایت برام کلنقل کرد، برام صاحب وسان را بود که یعطی وجهه، وجهش هم همین است که حل بشه بر جایی که احدی از ورثه نسبی نباشند. روایت چهارم این باب را مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي امير عن عبد الله عن زراره عن ابي جعفر الامام باقر سلام الله عليه قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنه ترث امه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام. یه وقت است که فعل امام است، فعل امام حجت است، حرفی درش نیست، اما حجت فعل جمله است نه بل جمله. فعل مثل قول اطلاق ندارد یا عمومیت ندارد، این کاری کرده، اما قضا یا چی بوده، مورد چی بوده، آیا احدی از ارحام نبوده یا بعضی ها بوده بعضی ها نبوده، این رو با فعل نمیشه اثبات کرد. بله فعل جمله این کار رواست. اون دلیلی هم که آوردن که جنایتش علل امام است، اینم فعل جمله رواست، اما همه جا همین طور است ولو بعضی از ارحام باشند یا نه، از این گونه روایات به دست نمیاد. عمر که ارث برده خوب. بعد از او چی؟ اون روایاتی که دارد باقی را به رد میبرد، اون به استناد اولو الارحام نیست، به دلیل خودشه، چون اولو الارحام بعضی هم باز نسبت به طبقات است. درباره زوج و زوجه دارد باقی للامام است و میتواند باشد، چون با اولو الارحام بعض اولو بعضه مشابهش نمیشه. بله، اون قسمت دو تا روایت بودن که معرضن های اصحاب بودن. این روایت رو مرحوم صدوق به اسناد یعنی ابن ابی عمر عن ابان و غیرهی از زرار نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی می فرماید هازان الخبران غیر معمول علیهما لأنا قد بینا ان میراث ولد الملاعنه لأمه کله. و چون اهل سنت این رو جز بیت المال مسلمی می دونن، این روایت ها گاهی تقییتن به وفاقن لأهل سنت نقل شده است که بقیه رو امام می برد. قال الشیخ هازان الخبرانه غیر معمول علیه ماست، بنا عمل نشده. لأنا قد بینا ان میراث ولد الملاعنه لأمه کلش، برای اینکه اولو الارحام بعض هم اولا بعض است. پس این روایت چی بخواد فرماد؟ پس ولهجو بمال التقیه. روایت باب چهارم که از مرحوم صدوق شروع میشه، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه با سند خاص خودش فی ابن الملاعنه دارد که من یرسه سوال میکند از امام صادق سلام الله علیه. قال ترسه امه قلت ارأیت اماتت امه و ورثها ثم مات هو من یرثه. رابطه او با مادرش محفوظ، او اگر بمیرد مادر ارث میبره، مادر اگر بمیرد این ارث میبره، حالا اگر مادر مرد و این ارث برد و خود این مرد، بعد کی ارث میبره؟ اماتت امه و ورثها ثم مات هو من یرثه. قال عصبت امه بستگان مادری خاله و دایی و هو یرث اخواله، چون که خود او هم وارث بستگان مادری میشه. این روایت اول رو مرحوم صدوق نقل کرد. روایت دوم رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه و علی ابن خالد دعوغلی جمیعا عن کرام عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این از امام صادق سلام الله علیه است. فی رجل لا ان امرأته ملاعنه واقع شد و انتفا من ولدها. اگر چون چه ملاعنه شد، حکمش اینه که رابطه پدر و این فرزند قطع میشه، اما رابطه مادر و فرزند بر اساس الولد للفراش باقی است. ثم اکذب نفسه بعد الملاعنه، گفت دروغ گفتم یا بر من امر اشتباه شد. و زعم ان الولد له فرزند مال اوست، هل يرد الیه؟ قال نعم يرد الیه ولا ادع ولده ليس له میراث. حالا اینو میگن که بر تقیه هم شده یا مورد اعراض اصحاب، چون با همه روایات مخالفه. لیس له میراث و اما المرأة فلا تحل له ابدا، این حرمت ابدی داره، سر جاش محفوظ. فسألته من یرث الولد، حالا اگر این فرزند این خانواده است وارثشون کیه؟ قال اخواله، بستگان مادری، از پدر خبری نیست. قلت ارأیت اماتت امه، اگر مادر بمیرد ورثها الغلام، این فرزند از مادرش ارث ببرد، ثم مات الغلام، خود این فرزند بمیرد، من یرثه؟ قال عصبت امه. قلت فهو یرث اخواله؟ قال نه. پس این که برمیگرده یعنی فعل جمله به این خانواده برمیگرده، نه اینکه با پدرم برمیگرده. مرحوم کلینی هم این رو نقل کرده است. بله، چون اون کار خودش انجام داده، مثل اینکه زوجیت بالکل هر حرمت ابدی آورده. هیچ فعل جمله به خانواده برمیگرده. بسیار خوبی وقت شواهد غیر نوز اونجا علم است، جا برای شک نیست، اون مورد شک است. بله، اگر چون با شواهد باشه، با قرائن قطعی باشه، بله. این روایت سوم را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی بن الحسین بن الفضال عن ایوب بن نو عن صفان بن یحیی قال قرأت فی کتاب لمحمد بن مسلم، که این را از جایده گرفتن، کتاب زعم انه کتاب محمد بن مسلم است. سألته عن رجل لا عن امرأته، سوال کردم که مردی است که ملاعنه کرده با همسرش. به برابر لعان ون تفامن ولدها، رابطه این پدر با پسر قطع شد. بعد ثم اکذب نفسه بعد الملاعنه، گفت دروغ گفتم. فزعم ان الولد ولده، حقش اینه که این ولد للفراش است به بچه منه. هل يرد اليه الولد؟ قال لا ولا كرامته لا يرد اليه ولا تحل له الى يوم القيامه. وسالته من يرث الولد، اگر رابطه این فرزند با پدر قطع شد رابطه ارثی چگونه میشه؟ قال رابطش با مادر که قطع نشد. قلت وهو يوارث اخواله، آیا با بستگان مادری هم مرابطه ارثی برقرار است؟ قال نه، هم از دایی و خاله ارث میبرد، هم دایی و خاله او از او ارث میبرند. این روایت رو غیر از مرحوم شیخ طوسی بزرگان دیگه هم نقل کردن. حالا خود مرحوم شیخ طوسی در جمع‌بندی این روایات میفرماد ما تزمند هذه الاخبار من انه لا يرد الى ابيه اذا دعاه محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرث الاب ومن يتغرب وان الحق به على ما زكن من انه يرث الاب ولا يرث الاب ولا احد من جهته. می فرمودن که رابطه کلا قطع است، این فعل جمله قطع است نه فعل جمله. حالا اگر این آمده اقرار کرده، تو بحثا که مبسوطن گذشت اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اگر این پدر بعد از ملاعنه اقرار کرده است این پسر از این پدر ارث میبرد ولا عکسه، این پدر از این پسر ارث نمیبرد. چرا؟ برای اینکه او اقرار کرده. اقرار هم از نفس خود را حجت است نه دیگری، یک ارث یک جانبه است. پس اگر اقرار شده، تکذیب شده اون ملاعنه، رابطه این فرزند با مادر و بستگان و مادری کاملا محفوظ است. یک، رابطه این فرزند با برادران و خواهران ابوینی که پای مادر در کار است محفوظ. دو، رابطه این فرزند با پدر یک جانبه محفوظ است. این سه، یعنی از پدر ارث میبرد چون پدر تکذیب کرد، از اون طرف قطع شه، ولی از این طرف ممکنه از امام هم ارث بره. اون را به تبع است، چون این اماره است لوازم شجته، این علیه اونا اقرار نکرده، این کار خودش آمد اقرار کرده. اگه کسی اومده اقرار کرده که بله این فرشو من از اونا خریدم و پولش ندادم، این همه ورثه درگیرن. این علیه اونا اقرار نکرده، این کار خودش اقرار کرده، این کار لوازم داره، لوازمش حجته. اقرار اصل که نیست، اقرار اماره است، لوازمش هم حجته. غرض اینه که در ولد ملاعنه اینجا این پسر ملاعنه شده از این پدری که حق خودش تکذیب کرده ارث میبرد ولا عکسه. حالا بقیهش مورد مطالعه فرمودید، فکر نکنم چیز جدید داشته باشید. یک جانبه حرمت محفوظ است، یعنی این نمیتونه نگاه کنه ولی اونا میتونه نگاه کنه. حالا یک مقداری هم بحثای روزی چهارشنبه رو داشته باشیم. عرض کنم که این روزها گاهی بحث امامت و امثال سالک مطرح است. من نظرم اینه که بالاخره این سیره جزء بحثای سنگین حوزوی است. سیره باید به طور رسمی تدریس بشه، چون تو همین سیره خیلی از حرفا در میاد. ما خیلی از مواقع میبینیم که بزرگان میگوین این توریست ورای تور عقل، ما هم همینجور میگیم این توریست ورای تور عقل. یعنی چی؟ عقل میفهمد یا نمیفهمد؟ چیه که توریست ورای تور عقل؟ این آقایون عرفا زیاد از این حرفا دارن که میگن توریست برای طور عقل، بالاخره یا تصور نظریه یا بدیهی، یا تصدیق نظریه یا بدیهی. توریست برای طور عقل یعنی چی؟ تو کارهای ائمه علیهم السلام این حرف زیاد است که این توریست برای طور عقل. و از این طرف سوال میشه برای اینکه مطلق یا نظریست یا بدیهی، بالاخره عقل یا میفهمد یا میگه من نمیفهمم باید که سوال بکنم. این دیگه امر معقوله دیگه، این توریست برای طور عقل چیه؟ این بزرگان توضیح میدن، میگن به اینکه یا اون چرا که عرفا میگن یا از ائمه علیهم السلام نقل میشه، این اصلا تو قالب عقل نمی گنجد، نه اینکه مشکل هست، اصلا از سنخ مفهوم نیست. مثلا به عنوان نمونه، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این رو در همین جلد اول کافی نقل کرد، در باره ائمه علیهم السلام دو تا بحث است، یکی باب و نص علی الامام، این دوازده امام دوازده فصل دار. یکی موالید ایناست، تاریخ ایناست، اینا کی به دنیا آمدن، کی رحلت کردن. از روز مبارک امام سوال میکنن که والا رابطه شما قدره، شما از کجا میفهمید که امام شدی؟ حضرت هم بود ما یه ذلتی در خودمون احساس میکنیم در پیشگاه خدا، معلوم میشه به مقام رسیدیم. خب این طوره برای طور عقل دید، اصلا با عقل جور در نمیاد، این مفهوم نیست که. مثلا حالا فرض کنید یه وقت از جنگی شده، دفاع مقدس هشت ساله، هیچ کسی خبر ندارد، یه ولی از اولیای الهی دفعتن میبینه خوشحال شد، هیچ که بهش نگفت که، میفهمد که رزمنده ها پیروز شده، این از سنخ عقل نیست که. حالتی دست میدهد یا نشاط است یا اندوه است. یه وقت از اینجا نشسته هیچ کم خبر ندارد، غم سنگینی میاد، برای میشه ولی از اولیای الهی رحلت کرده، کسی پیش خبر نداره. اینم فلسفه و کلام توش نیست، این طور برای طور عقله، لفظ نیست، مفهوم نیست، تا شما بگی که بشه دلیل. علم نون و یغزه و لافی به قلبش، اون سجاش محفوظ است، اما این از سنخ علوم نیست. اینکه الهام هست ولی از سنخ عقل نیست که عقل بفهمه، یعنی مطلب نظری نیست، مطلب بدهی نیست. یه وقت از به کسی میگن فلان کس مرحوم شد، خب بله، اما این شخص یه غمی پیدا شده و میفهمد این غم از کجاست، این عقل نیست. حضرت فرمود به این که ما یه ذلتی در خودمون احساس میکنیم، میفهمیم امام شدیم. بله بله، این طور برای طور عقل دیگه، اصلا با عقل جور در نمیاد. عرفان رو این قسمت است. حالا بعد وقتی وارد کتاب شد و استدلال کردن، اون دیگه عرفان نظری است، شبیه فلسفه است، اون دیگه عرفان نیست، اون یه فلسفه کامل است مثلا، یا یه قدر رقیق تر از فلسفه است. این اصلا کاری بو ندارد. به عنوان نمونه یکی از زهاد هشتگانه همین اویس قرن. اویس قرن یمنی بود، غالبا هم تو شهر نبود، تو بیابونا زندگی میکرد و آمد در مدینه که حضرت ببینه، ولی بالاخره ندید، نه پیغمبر رو دید نه او پیغمبر رو. اما این جمله نورانی از پیغمبر هست که اینی اجد و نفس الرحمن، درس و بحث نیست. از یه وقت است کسی یه عطری میزنه، هر وقت که آمد بنوشه که عادت داره این عطر مروز، اما این اصلا ندید او رو، اینا از سنخ درس و بحث نیست. فرمود من این نفس الرحمن را از ناحیه یمن استشمام میکنم، این از سنخ عقل و استدلال نیست. اینه که میگن تورون ورای تور عقل، اونی که عرفان است، اینی که آمده تو کتاب ها، این تقریبا شبیه فلسفه است، این لفظ است و مفهوم دارد و استدلال بکنند و با آیه استدلال بکنند و به روایت استدلال بکنند و تا مثلا یه مطلب رو ثابت بکنند. رو مرحوم کلینی تو همین جلد اول کافی حضرت هم بود که ما یه ذلتی رو در خود احساس میکنیم، میفهمیم به جایی رسید. این حالت تو انبیا و اولیا از این قبیله، یه حقیقتی با تفسیر و تبیین به قلب اینا القا میشه. اینه که میگن تنام و عینی ولا ینام قلبی، یا تو رؤیاست یا تو رؤیت است. اینه که این بزرگان دارن عرفان ما با منطق جور در بیاد، من میگه چی شما بخواه بسنجی؟ اگر یه ولی از اولیای الهی بدون اینکه کسی بهش خبر بده یه نشاط پیدا میکنه و در این نشاط بهش میگن که رزمندها پیروز شدن، این شما چی میخواه بسنجی؟ این ان روح القدس نفس فی روحی که لن تموت حتی تستحب، یه مطلبی با این وزنه که من گفته، یه چیزی در قلب من القا کرده که معناش اینه که ان لفظا لن تموت حتی تستحب رزقا. خود اویس قرن چند تاریخ درباره او هست، یکی مثلا شاید بهترینش باشه همین است که در جریان جنگ صفین پای رکاب استعمیر شرکت کرد و شربت شهادت نوشید. مسئله وحی و نبوت که اینا مخصوص اون ذوات قدسی سر جاش محفوظه، اما این رو هم گفتن که اگه کسی نماز شب بخونه فلون کار رو بکنه فلون کار رو بکنه، ملکوت دو یفی ملکوت سماوات عظیما از این چیزا برم، این چجوری میشه پیدا بشه؟ اونا به صراحه موضعش رو تبیین کردن که ما چه کاریم، چی میخوام بگیم دو عالم. میفرمود به این که یه دستن که مؤمنن واجبات و مستحبات انجام بدن که بهشت برن، حق سجد، ولی ما این نیستیم، ما وظیفه من انجام میدیم اما ما این کار برای این نیستیم. یه دستن که خیلی سعی میکنن از حرام و مشتبهات نجات پیدا کنن که جهنم نرن، این کار خوبیه، ما هم هستیم ولی کار ما این نیست. مؤمنینی که لل جنتن یا لل نجات عن النارن، این سرجاش محفوظه ولی کار ما این نیست. انبیا و اولیا که حسابشون سرجاش محفوظه، اما کار ما چیه؟ ما که ادعای عرفان داریم کاری ما چیه؟ اون 51 رکعت نماز واجب و مستحب اونا سجاش محفوظی که خب وظیفه ماست انجام بدیم، اونا عرفان نیست، اونا عبادت است. کار شما بس چیه؟ کار ما اینه که پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب تا در این خانه جز اندیشه اون اندیشم. تمام تلاش و کوشش ما اینه که اینجا کسی نیاد، کی چی گفت کی چی نگفت ما کاری نمیذاریم بیاد. وقتی نذاشتیم بیاد اینجا جا برای حرف زدن او بازیست، اینجا رو بستیم درش قفل کردیم که کسی نیاد، در اینجا غیر او احدی رو راه ندادیم. اون چه که از این به بعد وارد این میشه عرفان، درس و بحث و اینا توش نیست، نافله و فریضه و اینا مال عباد زهاده، این سر جاش محفوظه. اما ما تمام کارمون اینه که اینجا کسی نیاد، علاقه به زندگی، علاقه به فرزند، علاقه به خودمون، علاقه به حیات، هیچی نیاد. اینجا که هیچی نیامد وجود مبارک امام مجتبی دارد که من زامنم، لمن لا یحجزو فی قلبهی الا الرضا ان یدعو الله فی، میخوام مستجاب دعوه بشی، من زامنم اینجا کسی نیاد، همه هر چی دلمون بخواد اینجا میاریم و اونم میخوایم و اونم میخوایم و اونم میخوایم و این خب نمیشه دیگه، یه جا خالی بذاره برای او دیگه. من ضامنم اگر در صحنه دل کسی هیچ کسی غیر از خدا نباشد این یقینا مستجاب الدعوه است. خیلی سخت این کار دیگه. بنابراین اینی که میگن طور ورای طور عقل، نه یعنی مطلب خیلی سنگین است و هر کسی نمیفهمه، بله مطلب عقلی هم داریم فقهی هم داریم، بعضی مسائل فقهی خیلی دقیقه خیلی ها متوجه نمیشن، بعضی مسائل اصولی خیلی دقیقه خیلی ها متوجه نمیشن. این نمیگن تورون ورا طور عقل، اما این از سنخ عقل نیست، سنخ استدلال نیست، سنخ مفهوم نیست. به صراحه امام مجتبی دارد من ضامنم، لمن لا یحجزو فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فی استجاب له. امیدوارم که بهره همه بشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.